صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
بخش ششم، پرستاری در مسجد دهلوران. اواخر عملیات کربلای یک بود. همراه تعدادی از بچه ها برای کاری به مقر اصلی من در پادگان دو کوه رفته بودم و می بایست به منطقه عملیات باز می گشتیم. حدود 10 نفر بودیم و با تویوتا وانت معاون گردان مجید ثابتی به طرف مهران حرکت کردیم. مهران در جبهه میانی بود و ساعتها در راه بودیم. کریم حبیبی که تازه از بیمارستان مرخص شده بود و با عصا حرکت می‌کرد همراه ما بود و برای اینکه راحت‌تر باشد کنار راننده در جلو نشسته بود. کمتر از 6 ماه قبل ترکشی در فاو به نزدیکی عصب سیاتیک در پشتش خورده بود. مقر ما بین شهر دهلوران و مهران قرار داشت. وقتی از دهلوران گذشتیم شب از نیمه گذشته بود و دژبان لشکر جاده را بسته بود. دژبان ها بعد از بررسی مدارک گفتند جاده ناامن است و کسی اجازه عبور ندارد و در اطراف سراح چنگوله تعدادی عراقی یا احیاناً ضد انقلاب سوار بر اسب به ماشین ها کمین می زنند. آنها معروف به فراس اسب سواران بودند. آن شب جاده تأمین و مراقب نداشت و اصرارمان برای عبور بیفایده بود و تا صبح می باید صبر می کردیم. به پیشنهاد افراد دژبان به شهر دهلوران برگشتیم تا در مسیر شهر بخوابیم. شهر حالا هوای جنگی داشت و خالی از سکنه بود. همه جا در سکوت و تاریکی فرو رفته بود و فقط نور ضعیف ماه مقداری پیش رو را روشن می کرد. برخی از خانه ها و دیوارها در اثر اصابت توپ و خمپاره تخریب شده و ریخته بود. به زحمت مسجد شهر را پیدا کردیم. تعدادی خودرو مقابل درب مسجد توقف کرده بودند که معلوم بود قبل از ما رسیده بودند و سردشینان آنها به طور پراکنده در مسجد خوابیده بودند. یکی از راننده ها کلمن ماشینش را روی پله مسجد گذاشته بود تا همه استفاده کنند. آب آن خنک و دلچسب بود. نفر 1 لیوان آب خوردیم. داخل مسجد تاریک بود و موکت کهنه و نازک کف آن بوی خاک می داد و به ساختمان متروکه می ماند. با وجودی که زیر من سفت و نامناسب بود ولی زود خواب من برد. تابستان بود و پشه ها اذیت من می کردند. هر کس شفیعش را روی صورت و دستانش کشیده بود تا مقداری از نیش پشه ها در امان باشد. نمی دانم چقدر خوابیده بودم که با صدای نالی کسی بیدار شدم. کمی دقت کردم تا توانستم صاحب صدا را بشناسم. کریم حبیبی بود که از نامناسبی جای خواب محل جراحتش درد گرفته بود و از گرما و پشه کلافه شده بود و با صدای ناله درخواست آب می کرد. در تاریکی خودم را بالای سرش رساندم و دست به پیشانیش گذاشتم. تب داشت. از کلمن لیوانی آب خنک برایش آوردم. بلندش کردم تا آب را بخورد. از درد پا و گرما و تب بیتاب شده بود و پشه ها اذیتش می‌کردند. کمکش کردم بلند شود و در حالی که وزنش را روی من انداخته بود تا حیاط مسجد رفتیم. یک طرف دیوار بر اثر گلوله توپ ریخته بود و با کوچه یکی شده بود. حوض وسط حیاط پر از آب بود که رویش برگ و خاشاک ریخته بود. ظرفی را به عنوان آفتابه پر کردم و به کریم دادم. وقتی از دستشویی برگشت پاهایش را کنار حوض شست و داخل مسجد برگشتیم. دراز کشید ولی ناله‌اش هنوز ادامه داشت. چفیه هر دویمان را در حوض خیس کردم. یکی را روی صورتش کشیدم و با دیگری دست و پاهایش را خنک نگه داشتم. تا صبح چند بار چفیه ها را خیس کردم. با آنها خنکی لازم برای کریم تأمین می شد و از نیش پشه ها نیز در امان ماند. به خاطر چند ساعت نشستن در ماشین پاهایش درد گرفته بود و تا صبح مجبور بودم آنها را بمالم تا مقداری دردش کم شود. کریم چند ساعت را بدون آه و ناله خوابید و تا صبح حالش بهتر شد. وقتی به مقرمان رسیدیم به خاطر بیخوابی شب گوشه ای از چادر خوابیدم. در خواب و بیداری متوجه شدم عادل لطیفی که چند بار شب بیدار شده بود و کار مرا دیده بود با جملات شیرین و خنددار که استاد این کار بود چیزهایی را برای بچه‌ها تعریف می‌کرد و آنها یک صدا می‌خندیدند. به قدری بامزه تعریف می‌کرد که خودم هم در خواب و بیداری خنده‌ام گرفته بود. یکی از جملاتش این بود: دیشب یک پشه با کریم حبیبی تب کرده بود. عباسی تا صبح هر دوتاشون رو پاشویه کرد. بالوق بیربیله. در عملیات کربلای 5 حاشیه غربی رود کارون برای مقر تاکتیکی انتخاب شده بود. به دلیل پوشش خوب نخل‌ها، تعداد زیادی گردان از چند لشکر در کنار رود مستقر بودند. بعد از مقر ما، در مسیر جریان آب واحد زرهی لشکر حضرت رسول بود که نفربر و تانک‌های خود را دور از هم زیر نخل‌ها استتار کرده بود. بعد از تمام شدن خاکریز و محدوده واحد زرهی، مقر گردان‌های لشکر 25 آشورا که از شهرهای ترک زبان بودند شروع شد. فاصله ها طوری بود که حتی امکان از تجمع نیروها پرهیز شده و محدوده گردان ها که از یک طرف به رود چسبیده بود دور از هم بودند تا در بمباران تلفات کمتر باشد. در طول عملیات مقرهای تاکتیکی چندین بار توسط هواپیماهای دشمن بمباران می شد تا پشتیبانی عملیات مختل شود. عراق در اغلب بمباران ها از بمب‌های خوشه‌ای استفاده می کرد که در مساحت زیادی پخش می شد و تلفات بیشتری داشت. تعدادی از بمب‌های خوشه‌ای به دلیل نرمی نسبی زمین منفجر نمی‌شدند و حدود 30 سانتی‌متر در خاک فرو می‌رفتند و عمل نکرده باقی می‌ماندند. بعد از هر بمباران با درخواست گردان‌های مجاور تعدادی از بچه‌های تخریب برای خنثی کردن آنها می‌رفتند و با جستجوی زمین و دیدن حفره‌هایی به قدر یک مشت و مشاهده پره پشت بمب خوشه‌ای و یا راهنمایی افراد آن گردان، محل بمب‌های عمل نکرده مشخص می‌شد و خونسا می گردید. هر تیم تخریب بعد از نصف روز حدود یک گونی بمب خونسا شده را می آورد و کنار چادر تسلیحات می گذاشت. چند روز بود تعدادی از بچه های پرحوصله دسته در مکانی دور از مقر ماهیگیری می کردند و بین نخل ها در جای با صفای آنها را کباب می کردند و می خوردند. چند بار هم برای بقیه بچه های چادر ماهی آوردند. یک بار احمد طایفه، محمد هادی و حمید رضایی که بعدها شهید شد مرا هم به جمعشان دعوت کردند و به محل همیشگیشان رفتم. فهمیدم می‌خواهند با انداختن مواد منفجره به داخل رود ماهیگیری کنند. البته بیشتر روزها با قلاب ماهی می‌گرفتند. برای این کار تعدادی بمب خوشه‌ای خنثی شده آورده بودند. بمب‌ها را با سیم تلفن صحرایی بستیم و داخل یک گونی کلفی لاغر انداختیم. فتیله روشن شد. جهت جلوگیری از سرازیر شدن آب به زمین‌های کشاورزی در مواقع طغیان رود، خاکریز بلندی لب رودخانه کارون احداث شده بود. محمد هادی بالای خاکریز ایستاد و چند بار گونی را چرخان تا فاصله بیشتری پرتاب شود و با انفجار در قسمت عمیق‌تر ماهی‌های بزرگتری صید شود. ناگهان ته گونی پاره شد. بسته بمب‌ها نزدیک پاهایمان افتاد و در گل کنار رودخانه قیل خورد و داخل آب از دید پنهان شد. کنار رود کارون در آن منطقه دارای شیب تندی بود که به علت رسی بودن خاک آنجا قبل از اینکه دست کسی به آب برسد، پای او در گل لیزی فرو می‌رفت. بارها اتفاق افتاده بود کسی که می‌خواست با آب تماس بگیرد در گل سر می‌خورد و تا کمر در آب فرو می‌رفت. تا لحظه انفجار زمان زیادی نبود و ما که دست پاچه شده بودیم فرار کردیم و پشت خاکریز دراز کشیدیم. ناگهان زمین زیرمان تکانی خورد و صدای گرفته ولی پرتنین انفجار در فضا پیچید و آب رودخانه ده ها متر به اطراف پاشیده شد. بعد از انفجار بالای خاکریز دویدیم و پس از چند لحظه یکی دو ماهی ریز و غیر قابل خوردن روی آب آمد. ناامیدانه قصد بازگشت داشتیم. هم برای دست خالی برگشتن ناراحت بودیم و هم از لو رفتن قضیه و شنیده شدن صدای انفجار توسط فرماندهانمان، چون به جای قسمت عمیق بمب‌ها در لب رودخانه منفجر شده بودند و صدای آن در منطقه پیچید. در وسط رودخانه که حدود 70 متر با ما فاصله داشت، یک قطعه سفید رنگ مشخص بود و نظرمان به آن جلب شد. یکی از بچه‌ها گفت یه تیکه یونولیته، که ناگهان هادی بالا پرید و کف دستانش را محکم به هم زد و با خوشحالی گفت باور کنید یه ماهی بزرگه، باور کنید راست میگم. ما هم با تعجب و تردید چند قدم همراه جریان آب حرکت کردیم و با نزدیکتر شدن اون فهمیدیم قسمتی از زیر شکم ماهی است. بعد از انفجار ماهی هایی که در معرض موج انفجار بودند به صورت نیمه جان و در حالت دمر روی آب شناور مانده بودند و سفیدی زیر شکمشان جلب توجه می‌کرد. شنیده بودم در شکم ماهی کیسه بادکنک مانند و کوچکی است که در اثر موج انفجار پاره می‌شود و ماهی نمی‌تواند زیر آب شناور بماند. ما که ذوق زده بودیم همراه آن در کنار رودخانه شروع به حرکت کردیم. می‌دانستیم به علت ساکن بودن ماهی جریان آب به مرور آن را به کنار رود می‌راند و هر چقدر ماهی سنگین‌تر باشد در زمان بیشتر این اتفاق می‌افتد. برای کوتاه کردن این زمان آن طرف ماهی کلوخ‌های رسی پرتاب می‌کردیم تا موج آن را به طرف ما بیارد. بی توجه به زمان و با خوشحالی بدون اینکه یک لحظه چشم از ماهی برداریم صدها متر را کنار رود با حالت دو و راه رفتن طی کردیم و آنقدر از زیر پا و اطراف غافل بودیم که چند بار پایمان در گل کنار رود سر خورد و زمین خوردیم. بیان که متوجه باشیم از محدوده چندین مقر گذشتیم و وارد حریم یک گردان رزمی از لشکر آشورا شدیم. مقداری جلوتر چند پل یونولیتی به هم چسبیده روی آب بود و سه نفر روی آن لباس می شستند. در زمان جنگ پل‌هایی از جنس یونولیت بود که روی آن از ورق فلزی آجدار پوشیده شده بود و در عملیات‌ها به هم وصل می‌شد و به کمک آنها نفرات و یا حتی ماشین‌ها به راحتی از روی آب عبور می‌کردند. ماهی به کنار رود نزدیک شد و سراته آن قابل تشخیص بود. با دیدن پل، هادی از ما فاصله گرفت و بدون اینکه از کسی اجازه بگیرد، روی پل دوید و رو به ماهی زانو زد. به محض رسیدن ماهی روی آب خم شد و دو دستش را زیرش زد و آن را بالا کشید. با خارج شدن آن از آب همگی شگفت زده و متعجب شدیم. تا آن زمان ماهی به آن بزرگی ندیده بودیم. طولش بیش از یک متر می شد و اگر به جای هادی بودم جرأت نمی کردم آن را بغل کنم. به خاطر سر بودن پوست و سنگینی و قوی بودنش در بین دستان هادی تکانی خورد و به زیر پل لغزید. همگی روی پل دویدیم و هرچه دست زیر آب کردیم و چوبی فرو بردیم از ماهی خبری نشد که نشد. یکی دو نفر گفتن زیر پل در گل فرو رفته و یکی دو نفر گفتن به علت سنگینی زیر آب رفته و 100 متر جلوتر مجدداً روی آب می‌آید. هنوز از بزرگی آن بهت‌زده بودیم. بچه‌های آن گردان دست از لباس شستن کشیده بودند و با تعجب کارهای ما را تماشا می‌کردند و فهمیده بودند که جزء لشکر آشورا نیستیم. هادی و طایفه و همینطور حمید رضایی که بعدها شهید شد به سمت لوله آبی که 100 متر جلوتر بود دویدند و چشم به آب دوختند. یکی از آنها روی لوله آب رفت و مراقب بود ماهی از آنها رد نشود. قبل از جنگ برای آبیاری زمین‌های کشاورزی کنار رود پمپ‌های آب وجود داشت که با شروع جنگ و اشغال آن اراضی توسط عراق لوله‌های فلزی زنگ زده آن کنار رود بود. من که خسته شده و از یافتن مجدد ماهی مایوس بودم همراه آنها نرفتم. روی پل ماندم و با چوب دستیم با آب بازی می کردم. متوجه شدم افراد آن گردان به زبان ترکی برای تصرف ماهی در حال کشیدن نقشه هستند و تنها مشکلشان حضور من بود. با توجه به حرفهایشان و ادامه بازی با چوب دستیم مطمئن شدند زبانشان را نمی فهمم. به هم گفتن ماهی رفت این زیر و اگه اون رو خارج کنیم این یکی میبینه و ماهی از چنگمون در میاد. یکی از اونا گفت الان اونو دنبال نخود سیاه میفرستم. با لهجه ترکی بلند گفت های برادر، برادر، بالاغ شما، ماهی شما رفته اون بر. من هم خیلی خونسرد جواب دادم بله بله میدونم، ولی حوصله ندارم دنبالش برم، خیلی خستم، پیش شما میمونم، اشکالی نداره. بعد با عصبانیت و به زبان خودشان به دوستانشان گفتند که ای بابا این که نمیره، خب چیکارش کنیم؟ خطاب به من با لهجه مهربانی ادامه داد: برادر، باور کن بالغ شما رفته اونور. خب شما هم برو پیش دوستای خودت. چرا اینجا تنها نشستی؟ بدون اینکه نشان بدم هدفشان را دانستم و زبانشان را میفهمم گفتم: میدونم رفت اونور، ولی خسته شدم، پاهم درد میکنه، میخوام اینجا بمونم. با هم دیگه به طور جدی مشغول صحبت شدند و به کلی شستن لباس را کنار گذاشتند. با خودشان میگفتند: ماهی زیر پل است. بعد از اینکه آن را پیدا کردیم میگوییم چه حقی داشتید بدون اجازه وارد حریم لشکر ما شوید و مگر اسمتان روی ماهی نوشته شده؟ در محدوده ما ماهی برای ماست. اصلا چند نفر را صدا میکنیم تا تعدادمان هم بیشتر شود و جرأت نکنند با ما درگیر شوند. اگر خواستند رویشان را زیاد کنند حسابی حالشان را میگیریم. به قدری موضوع را جدی گرفته بودند که به زور جلوی خنده‌ام را گرفتم. بعد یک نفر از آنها دست پاچه روی خاکریز دوید و با صدای بلند دوستانش را صدا کرد. هر کس را که در مقرشان میدید دستانش را به اندازه ماهی باز میکرد و خیلی بامزه داد میزد:
بالغ بیر بیله، بالغ بیر بیله.
یعنی ماهی اینقدر، ماهی اینقدر. خب ماهی بزرگی هم بود، گفتم نزدیک به یک متر. بعد تونتون موضوع را تعریف میکردن و آنها را به کمک میطلبیدند. چند نفر سراسیمه از خاکریز سرازیر شدند. به قدری هول بودند که با لباس تا کمر در آب و تا زانو در گل فرو رفته بودند و قصد بلند کردن پل را داشتند. من هم خیلی خونسرد کنار ایستاده بودم. بدون اینکه به سمت من نگاه کنند به تازه واردها گفتند: این پسره که چوب دستشه از لشکر ما نیست و زبان ما را هم نمیفهمه. وقتی ماهی پیدا شد حال اون و دوستاش رو هم میگیریم. یه نفر به اسم یعقوب بالای خاکریز ایستاده بود و فقط تماشا میکرد. کسی که از همه بیشتر شلوغ میکرد سرش داد زد و گفت: یعقوب، ایا گویدوم آخشان بالغ ایسن. در این اوضاع آشفته هادی و بچه ها برگشتند. گفتند: از ماهی خبری نیست داداش، برگردیم. من هم با همون خونسردی چوبم را در آب انداختم و به زبان ترکی بلند گفتم: خب برادر، اگه کاری ندارید ما میخواییم برگردیم، قبل از اینکه ماهی رو پیدا کنید و حال ما رو بگیرید. البته آقا همگی غافلگیر شدند. با تعجب منو نگاه کردند. بعد به ترکی ادامه دادم: راستی از ماهی به یعقوب بیچاره هم بدینا، چون ممکنه دلش بخواد. هنوز در بهت و تعجب بودند که از اونها جدا شدیم. در راه بازگشت موضوع رو برای بچه‌ها تعریف کردیم و کلی خندیدیم. غروب دور آتش وقتی به جای ماهی سیب زمینی کباب می‌کردیم، برای بچه‌های دسته قضیه بالغ بیربیله یعنی ماهی به این بزرگی رو با جزئیات تعریف کردیم و حسابی خندیدیم. گفتم شانس آوردیم این بالغ پیدا نشد، وگرنه چه نقشه‌ها که برامون نکشیده بودن. کس شبیه خودش. در ایام جنگ به خاطر سن نوجوانی و فضای صمیمی تخریب بسیار بازیگوش و پرتحرک بودم. در مقر کارون در دوران عملیات کربلای 5 به دلیل احتمال بمباران توسط هواپیماهای عراق فقط شبها نماز جماعت می‌خواندیم و ظهرها هر دسته در چادرش جداگانه نماز می‌خواند. برای نماز مغرب و عشا بین نخل‌ها برزنت بزرگی پهن می‌شد و نماز جماعت برقرار می‌شد. هنگام نماز وقت شادی پشه‌ها بود، چون بچه‌ها کمتر تکان می‌خوردند و نمی‌توانستند به موقع در برابر نیش پشه‌ها از خود دفاع کنند. هر کس به فانوس ها نزدیک تر بود آسیب پذیر تر بود. معمولا به خاطر شناسایی نشدن محل دقیق مقر توسط دشمن و کمتر جذب شدن پشه ها فتیله فانوس ها کاملا پایین بود. چند بار هنگامی که دعای بین دو نماز طولانی شده بود، من که در صف آخر بودم و حوصله‌ام سر رفته بود، تعدادی سنگ ریزه در تاریکی از پشت به نفرات پرت می کردم. و همزمان به سجده مصلحتی رفتم. البته سنگریزه ها خیلی ریز بودن و مطمئن بودم از این شوخی کسی ناراحت نمیشه. یک بار به اسماعیل عسقری گفتم خیلی شلوغ میکنم و بعضی وقتا از دست بازیگوشیام خودم نگران میشم. اسماعیل با لحن مهربانی گفت شخصیت کسی شاید آروم و کم حرف باشه و دیگری شلوغ و پرتحرک. به نظر من هر کس باید شبیه خودش باشه و سعی نکنه حرکت دیگری رو تقلید کنه. ولی موضوع خیلی مهم اینه که هر کسی در همون خلق و خوی خودش مراقب باشه مرتکب گناه نشه و طوری عمل نکنه که موجب رنجش دیگران و نارضایتی خدا بشه. بعدها بعد از شهادت اسماعیل به این نکته رسیدم که حرفش چقدر عاقلانه و منطقی بود، چون خلاف منش و روحیات شخصی عمل کردن انسان را دچار تناقض می کند و با توصیه اسماعیل نیز حرمت پروردگار و بندگانش حفظ می شود. خبر شهادت. در مناطقی که عملیات انجام می شد مهمترین مسئله پاتکای عراق بود که گاهی دو ماه بعد از عملیات هم طول می کشید. بسته به اهمیت منطقه پاتکا هم سنگین تر بود. در عملیات کربلای 5 قطع زمین کوچکی به شکل سراحی آن طرف کانال ماهی دست ما بود که پاتکای عراق در آن منطقه بسیار شدید بود و از این لحاظ که آنجا جای پایی برای ادامه عملیات برای ما بود، بچه ها استقامت می کردند تا آن مکان را پس ندهند. به دلیل آتش سنگین و تلفات زیاد اسم آنجا را گذاشته بودند سراح شهادت. در یکی از پاتکا عراق توانست بچه های آن طرف کانال ماهی را در سراح شهادت محاصره کند. عمده نیروهایی که در محاصره بودند نیروهای گردان تخریب بودند که با استقامت فراوان و تعدادی تلفات عراقی ها را عقب راندند. یکی از شهدا یزدان رضایی بود که ولی الله خاجی می گفت آنقدر آرام و با اطمینان آرپیچی می زد که نمی فهمیدیم از کدام سنگر شلیک می شد. زیرا بلا فاصله پس از شلیک می نشست و خود را در معرض تیر مستقیم تانک ها قرار نمی داد. ولی پس از رشادت فراوان تیری به سینه‌اش اصابت کرد و در جا شهید شد. کل نیروهای موجود در منطقه شلمچه از پاتک با خبر بودند و نگران منتظر آخرین اخبار از محاصره شدگان بودند. تعدادی از بچه‌های تخریب نیز در سوله‌های عقبه به سر می‌بردند. پس از دفع پاتک نزدیک نماز صبح عده‌ای از بچه‌هایی که از محاصره نجات یافته بودند برای استراحت به سوله‌های عقبه اعزام شدند. اصغر رضایی در سوله عقبه بود و بیرون سوله یکی از اون بچه‌ها رو دید و از اوضاع خط پرسید. او که از بچه‌های گروهان ما نبود و اصغر را نمی‌شناخت، وضعیت را شرح داد و اسم تعدادی از شهدا را برد. بعد با اندکی مکس ادامه داد راستی تو خط به من گفتن عقب که رفتی به کسی نگو یزدان رضایی شهید شده، چون برادرش تو سوله های عقب است. تو هم قول بده به کسی نگی. باشه. اصغر رضایی که از شهادت برادرش باخبر می شود با لبخند معناداری قول می دهد و خودش را معرفی نمی کند. تیرهای برق شلمچه. چند روز از شروع عملیات کربلای 5 می گذشت. هر شب مرحله ی از عملیات جریان داشت و کل منطقه شلمچه در التهاب و تکاپو بود. شاید حادترین مسئله منطقی درگیری ها و پاتک های سنگین عراق آن طرف کانال ماهی در سراح شهادت بود. عقبه تخریب در دو سولگ نسبتاً بزرگ در دل پد و در موقعیت شهید چمران بنا شده بود. موقعیت شهید چمران جاده و پد طویلی بود. پد در واقع به معنای دژ که جاده آسفالت اهواز خرمشهر را به منطقه شلمچه وصل می‌کرد. بچه های تخریب برای استراحت یا تعویض از خط مقدم به این سوله ها می آمدند و می توانستیم از آنها آخرین آمار شهدا و مجروحین جدید را جویا شویم. روزی حاج محسن دین شعاری معاون گردان از خط تماس گرفت و مأموریت جدیدی را محول کرد. در آب گرفتگی نزدیک خط تیرهای برق قرار داشت که دیدبان عراق با شاخصهای قرار دادن آنها آتش توپ و خمپاره ها را به سمت جاده پنج ضلعی هدایت می کردند. وجود شاخصها کاملا به ضرر ما بود. دین شعاری دستور داد تا قبل از تاریکی تمام تیرهای برق را سرنگون کنیم. در یک صبح شلوغ و پرتردد پشت تویوتا وانت گردان را پر از مینهای ضد خودرو کردیم که به اصطلاح به آنها مینهای بشقاب پرنده می گفتیم. مقدار زیادی چاشنی ساده و فیتیله و چند قالب مواد منفجره 34 را هم در جعبه فلزی قرار دادیم و به سوی خط راه افتادیم. راننده ماشین ایوب برادر مجید ثابتی معاون دوم گردان بود. من و احمد طایفه کنار راننده جلو نشستیم و امیر سبزعلی پشت ماشین روی مینا نشست. روی جاده شهید چمران ماشین‌ها و آمبولانس‌های گلمالی شده رفت و آمد می‌کردند و از صدای بلندگوی چند سوله مارش عملیات به گوش می‌رسید. وقتی به سمت شلمچه حرکت می‌کردیم، پد سمت چپ و توپخانه ارتش سمت راست جاده بود. هر چند دقیقه یک بار صدای شلیک توپی سرنشینان ماشین را غافلگیر می‌کرد. آفتاب بالا آمده بود. در چهره سرنشینان ماشین استراب دیده می‌شد. سعی می کردیم با گفتن ذکر خدا بر نگرانی خود غلبه کنیم. نگرانی ما از این بود که اگر خمپاره روی ماشین بخورد با انفجار مینها همگی پودر می شویم. هنوز از حرکت ما لحظاتی نمی گذشت که نگاه هم خورد به هواپیمایی که از روبرو و از روی جاده و ارتفاع بسیار پایین به سمت ما می آمد. از روبرو به نازکی کاغذ دیده می شد و با سرعت بسیار زیاد بالهایش به طرف بالا و پایین تاب می خورد و به ما نزدیک می شد. دیگر حتی فرصت نبود به بچه ها آن را نشان دهم و به ثابتی بگویم توقف کند تا فرار کنیم. آن لحظه فهمیدم که در لحظات خاص انسان به طور ناخودآگاه بدترین حالت را تصور می کند. من بیشتر از بمباران هواپیما نگران انفجار مینها بودم. تقریبا یقین حاصل کردم که آخر عمرم فرار رسیده. با تمام وجود منتظر انفجار شدیدی بودم. هواپیما به سرعت از بالای سرمان گذشت و پس از عبور تازه صدای قرش موتورش همه جا را لرزاند. ثابتی که تازه متوجه هواپیما شده بود برای چند لحظه کنترل ماشین را از دست داد و بعد از کمی انحراف به چپ و راست دوباره هدایت ماشین را به دست گرفت. بعد فهمیدیم هواپیما ایرانی بود که از بمباران خط عراق برمیگشت و برای در امان ماندن از موشک‌ها یا رادارهای عراق با سرعت بالا و ارتفاع پایین حرکت می‌کرد. با وجودی که فهمیدیم هواپیما ایرانی بود ولی از استرابم کم نشد. هنوز آتش سنگین شلمچه را پیش رو داشتیم. وقتی به سمت چپ پیچیدیم و روی جاده خاکی که احتمالاً یکی از اضلاع پنج ضلعی شلمچه بود قرار گرفتیم، دو طرف جاده مانند دریاچه آب گرفتگی داشت. سمت چپ تعداد زیادی ماهی بیرون آب مرده بودند. بوی تند ماهی با بوی آب آمیخته شده بود و شامه را می آزرد. بعد از چند دقیقه به پدی رسیدیم که خط دوم بود. در ابتدای پد سوله ستاد لشکر بود. سنگر تخریب کنار ستاد بود که قبلا سنگر تیربار عراق بود. بچه ها جنازه تیربارچی عراق را پشت سنگر نزدیک آب انداخته بودند و رویش را با خاک پوشانده بودند. ولی انگشت شست کبود شده که جنازه بیرون خاک بود. روز اولی که متوجه شدم برایش فاتحه ای خواندم. حاج محمد کوسری فرمانده لشکر 27 و حاج محسن دین شعاری کنار ستاد لشکر ایستاده بودند. با دیدن ما حاج محسن گفت سری خودتان را به قایق برسانید که منتظر شماست. پشت پد منطقه آب گرفته وسیع و در روبرو کانال ماهی عراق و بعد از کانال خط مقدم بود. آتش عراق برقرار بود و هر چند لحظه یک بار انفجار خمپاره گل و ترکش را به اطراف می پاشید. بچه‌های قواس شب‌های قبل دژ را تصرف کرده بودند. سنگر تیربار با وجودی که مدخلش از بالای دژ بود، اما با گونی‌های شبیه به پله به کف تقریباً عمیق آن می‌شد دست پیدا کرد. دریچه‌ای پنجره‌ای مانند رو به آب در سنگر بود که کاملاً مسلط بر آب بود. تیربارچی عراقی از آن دریچه قایق‌ها یا قواس‌ها را زیر رگبار می‌گرفت. از روی جاده خاکی و پردستنداز حدود 100 متر جلوتر رفتیم و در نقطه‌ای که در سمت راست دژ قطع شده بود و جاده خاکی با آب هم سطح بود، قایق را دیدیم که نوک آن تقریباً در لب جاده روی خاک بود. با عجله مین‌ها را دست به دست به داخل قایق منتقل کردیم و در این مدت بارها به خاطر سوت خمپاره نزدیکی نشستیم و بلند شدیم. تعدادی لباس قواسی گلی در کنار جاده زیر دست و پا افتاده بود که حد زدم برای شهدای قواس باشد. قایق را هل دادیم و به آب انداختیم و با شناور شدن قایق همگی با پوتین و شلوار خیس و گلی شده داخلش پریدیم. 15 تیر بتونی بلند در دل آب و در فاصله دور و نزدیک دیده می شد. احتمال دادیم در گذشته نه چندان دور این منطقه خشک بوده و برای انتقال برق از این تیرهای بتونی استفاده شده بود. باد خنک به سر و صورت ما می خورد و ما به سرعت به سوی تیرها پیش می رفتیم. هر چند دقیقه یک بار خمپاره درون آب می خورد و آن را مانند فواره به هوا می پاشید. سکاندار قایق با احتمال اینکه دیدبان عراق ما را دیده باشد و گرای مسیرمان را به ادوات و توپخانه بدهد، در مسیر مستقیم حرکت نمی کرد و دائم در آب زیگزاگ می رفت. ما همانطور که یک دست به لبه قایق گرفته بودیم، مدام این طرف و آن طرف پرت می شدیم. برای خمپاره های نزدیک سرمان را پایین می گرفتیم. اثر چند ترکش که بدنه فایبرگلاس قایق را با شکل‌های نامنظم سوراخ کرده بود روی بدنه قایق دیده می‌شد. در قایق من، سبزعلی، طایفه و سکاندار بودیم. طایفه از ما قدیمی‌تر و مسلط‌تر بود. کارها را هدایت می‌کرد. سکاندار در حرف زدن لهجه داشت و دست‌پاچه صحبت می‌کرد. چهره‌اش برایم کاملاً غریبه بود و پیش خود حد زدم برای لشکر ما نباشد. در بعضی قسمت‌ها سر نبشی و سیمخاردارهای حلقوی از آب بیرون زده بود. منطقه قبل از آب گرفتگی با انواع موانع و میادین مین پر شده بود و عراق با احتمال وقوع عملیات منطقه را آب انداخته بود. آب کاملا گلی بود و عمق آن را نمی‌شد حد زد. قایقران سعی کرد به طرف سیمخاردارها نرود. به اولین تیر برق نزدیک شدیم. قطرات ریز آب با باد خنکی به سر و صورتمان می‌خورد و همگی به تیر برق چشم دوخته بودیم. با نزدیک شدن به تیر، قایقران با دنده عقب سرعت روبه جلوی قایق را گرفت. از پهلو به تیر رسیدیم. یکی از بچه‌ها تیر را بغل کرد که قایق چسبیده به آن بی حرکت بماند. دیگری مین ضد خودرو را به بدنه تیر چسباند و نفر سوم با عجله چند دور طناب معبر را که به شکل نوار سفید رنگی بود دور مین و تیر پیچید و مین محکم به تیر چسبید. قبلا تعدادی چاشنی ساده را با فیتیله آماده کرده بودیم. یک نفر چاشنی و فیتیله را در دل بدنه مین قرار داد و با مواد خمیری شکل 34 چاشنی را در جای خود مستقر کرد. با روشن شدن فیتیله قایق با سرعت به سمت مخالف انفجار حرکت کرد. همگی با سرهای خم به عقب نگاه می کردیم و منتظر انفجار بودیم. تیر برق بتونی با مقطع دایره کاملا محکم و متراکم به نظر می رسید و اصلا در بتون آن خلل و فرجی دیده نمی شد. رنگ تیر برق به سفیدی می زد. معلوم بود عیار سیمان آن بالاست. ولی در هر حال شدت انفجار مین ضد خودروی بشقاب پرنده با جنس مواد منفجری قوی بسیار بیشتر از مقدار لازم برای تخریب تیر بود. مطمئن بودیم تیر حتما سرنگون می شود. ارتفاع مین بسته شده روی تیر حدود 1 متر بالاتر از سطح آب بود و بعد از انفجار شدید قسمت پایین‌تر تیر کاملا محو می‌شد. تیر سنگین و بلند برای لحظاتی بدون اینکه به جایی متصل باشد روی هوا ماند و بعد با وقار و سنگین با پهلو مانند نهنگ به دل آب کوبیده شد. بعد از سرنگونی چند تیر آتش خمپاره‌ها به قایق نزدیک‌تر شد و احتمال دادیم دیدبان عراقی مانند یک هدف متحرک روی آب ما را تعقیب می کند. در مناطق مسطح مانند جنوب کشور دیدبان روی دکل بلندی پشت خط خود با دوربین تحرک خط و پشت خط دشمن را گزارش می‌کرد و احیانا خطای آتش توپ و خمپاره‌ها را نیز اصلاح می‌کرد. هرچه تعداد تیرهای سرنگون شده بیشتر می‌شد، معیار مناسب‌تری از زمان به دستمان می‌آمد و فتیله‌ها را کوتاه‌تر می‌کردیم و جرأت بیشتری می‌یافتیم. فتیله باروتی تقریباً در هر ثانیه 1 سانتی‌متر می‌سوزد. در بستن مین به یکی از تیرها همانطور که طایفه و سبزعلی با عجله مین را می‌بستند، قایقران با استراب پرسید: اگه به موقع نتونیم فرار کنیم چی میشه؟ من برای اینکه ترس خودم را پنهان کنم با لبخند گفتم: هیچ، فقط همگی پودر میشیم. جوابم زیاد هم پرت نبود، چون هنوز تعداد زیادی مین در قایق بود که به احتمال قوی با انفجار نزدیک مینی موج انفجار بقیه مینها را نیز منفجر میکرد. دین شعاری و کوسری با دوربین دیدبانی از کنار سنگر ستاد و روی پد کار ما را تماشا میکردند. در تیر بعدی، بعد از روشن شدن فتیله کوتاه، قایقران دسته گاز موتور را تا آخر چرخاند که دور شویم، ولی ناگهان قایق پس از مقداری حرکت پرشتاب در جا متوقف شد و فقط صدای غرش موتور که تا ته گاز می‌خورد به گوش می‌رسید. قایقران بسیار نگران و مستعجل با صدای جگرسوزی گفت: پره موتور به سیم خاردار گیر کرد. با تیر برق حدوداً 2-3 متر فاصله داشتیم و رنگمان پرید. در عرض چند ثانیه هرچه قایق عقب و جلو شد، فایده نکرد که نکرد. هرچه پره موتور بیشتر میچرخید، بیشتر سیم خاردار به دورش میپیچید و صدای آن غیر معمولی تر میشد. من در انتهای قایق و در کنار قایقران از همه به مینها نزدیکتر بودم و با نگرانی تمام به دود سفید انتهای فتیله چشم دوخته و با ناامیدی تمام منتظر انفجار بودم. در همان چند لحظه در ذهنم گذشت: اگر به آب بپرم و بخواهم با پوتین و لباس به سمت مین شنا کنم، سرعتم خیلی کند است و حتما مین منفجر می شود. تقریبا همگی بی‌دفاع خشکمان زده بود و می‌دانستیم که هر حالتی بگیریم، چه ایستاده و چه درازکش، در کف قایق فرقی نمی‌کند. در آخرین لحظات طایفه از نوک قایق چند گام برداشت و به سمت مین شیرجه رفت و همانطور که به داخل آب می‌افتاد، با دست راست در هوا فتیله را از مین کشید. به محض برخورد فتیله به سطح آب، چاشنی به دور از مین با صدای ضعیفی در آب منفجر شد و همگی نفس راحتی کشید. با تک تک شدن چند لحظه بیشتر فاصله نداشتیم که شهامت و تصمیم به موقع طایفه همه را نجات داد. وقتی طایفه در آب ایستاد، تازه فهمیدیم در آن نقطه و اطراف تیر عمق آب تا بالای زانوی او بیشتر نیست و تقریبا همه من خنده من گرفت. با زحمت زیاد و با کمک پارو، ما در داخل قایق و طایفه در آب سیم خاردار را از دور پر باز کردیم و آماده حرکت شدیم. نمی دانستیم با چه زبانی از طایفه تشکر کنیم. شاید وقتی فتیله و چاشنی بعدی را در دل مین قرار می دادیم، دست و پاهای من می لرزید. برای تشکر دستی به موهای خیس و فرفری طایفه کشیدم. وقتی آماده روشن کردن فتیله و فرار شدیم، طایفه دستی به جیب پیراهن نظامیش برد و کبریت خیس و غیر قابل استفاده را بیرون آورد. آخرین فتیله را او روشن کرده بود و کبریت در جیبش مانده بود. کبریت خیس و وارفته بود. در حالی که حدود نیمی از تیرها هنوز برافراشته بود، بدون کبریت به سمت خشکی حرکت کردیم و کار ناتمام باقی ماند. دین شعاری با اطلاع از این اتفاق گفت: شما به سوله‌های عقب بروید و استراحت کنید. چند نفر دیگر کار را بعد از ظهر تمام می‌کنند. تابستان سال 66، کمتر از 1 سال بعد از این خاطره، حاج محسن دین شعاری و امیر سبزعلی در پاکسازی میدان مین اطراف سردشت با انفجار مین والمرا شهید شدند. زندگی من. اسفند ماه در آخرین روزهای سال 47 در محله امامزاده حسن در جنوب غربی تهران به دنیا آمدم. هرچه از دوران کودکی به یاد دارم سراسر نشاط و بازیگوشی آمیخته به شرارت بود. در دوران ابتدایی یک رقیب اصلی به نام حمید یوسفی داشتم. هر وقت با او همکلاس می شدم شاگرد دوم می شدم، وگرنه شاگرد اول بودم. پدرم کارگر کارخانه جنرال بود. به واسطه دلگرمی به 4 برادر بزرگترم بسیار پر دل و جرأت بودم و اعتماد به نفس عجیبی داشتم. سال 4 ابتدایی که بودم انقلاب شد. برای سال 5 مدرسه ما از دبستان گیلان فرهنو در پشت خط راه آهن تهران تبریز به نیره پزشکپور منتقل شد. بعد از انقلاب با وجود سن کم اگر اغراق نکنم اکثر وقتم در مسجد محل سپری شد. مسجد باب الحوائج. صبح اولین روز مهر ماه سال 59 که آماده بودم برای شروع اول راهنمایی راهی مدرسه شوم، تهران بمباران شد و جنگ شروع شد. البته ظهر 31 شهریور نیز فرودگاه مهرآباد بمباران شده بود. دوره راهنمایی دوره طلایی تحصیل من در مدرسه آیت الله سعیدی بود. تقریبا هر سال شاگرد اول می شدم و در این حال بسیار فعال و کوشا بودم. در مدرسه بجز آب حوضکشی هر کاری می کردم. از خواندن قرآن سر صف و در هر مراسمی تا خطاطی هر مناسبت و شرکت در گروه سرود و دیگر فعالیت ها. در این حال مبصر کلاس هم بودم. به خاطر سن کم صدای جذابی داشتم و تمام اذان و تکبیرهای مسجد با من بود. هر جا می رفتم خود را موظف می دانستم وقت اذان در مسجد باشم. چند بار که دیر شده بود از وسط بازی فوتبال خودم را با زیر شلواری به بلندگوی مسجد رساندم و اذان دادم. پیش نماز مسجدمان مرا خیلی دوست داشت. یک بار که از برخورد سرایدار مسجد دلخور شده بودم و چند نوبت مسجد نرفتم برای دلجویی به در خانه من آمد. اسم او حاج آقا اسماعیل ملکی بود که شب 7 شهریور سال 60 مقابل در خانهشان در خیابان سجاد جنوبی ترور و شهید شد. آن زمان به طور مرتب به جلسات قرآن استاد سید محسن خدام حسینی در مسجد حاج عبدالله در خیابان قزوین می رفتم. او نیز به من لطف داشت و تشویقم می کرد. اما با وجودی که مهارت نسبی یافته بودم ولی با باز شدن پایم به جنگ برای همیشه قرائت قرآن به صورت حرفه‌ای را کنار گذاشتم. به خاطر قرابت با قرآن و مسجد و فعالیت‌های ذکر شده شرارت دوران کودکی به طور کلی مبدل به تلاش و احساس مسئولیت شد. قبل از اینکه به جبهه بروم تقریبا در هر عملیات یکی از دوستان نزدیکم در بسیج مساجد شهید می شد و جنازه اش را می آوردند. تا چند روز تمام وقت بچه های مسجد صرف تشییع جنازه و مراسم شهید می شد. من نیز از هیچ وقت و توانی مضایقه نمی کردم. از نوشتن پارچه های مراسم و خواندن قرآن و سرود تا برپایی مراسم و هر کاری که لازم بود. لذا با مقوله جنگ و شهادت بسیار قرین بودم و بدیهی بود در اولین فرصت در جنگ شرکت کنم. در زمستان سال 61 وقتی که 3 راهنمایی بودم با 2 از بچه های مسجد که عازم جبهه بودند بی اطلاع خانواده و به طور غیرقانونی خودم را به 2 کوه رساندم. نزدیک عملیات ولفجر 1 بود و گردانهای لشکر حضرت رسول که در آن زمان تیپ محمد رسول الله بود برای شرکت در عملیات عازم چنانه و دهکده حضرت رسول در منطقه فکه می شدند. به دلیل سن کم و جسه ریزم از اعزام من جلوگیری کردند و مدتی در تبلیغات لشکر پیش یکی دیگر از دوستان مسجدیم به اسم رحیم نیکبخش در 2 کوه ماندم. با وجودی که قاری بسیار خوش صدایی به اسم رهنما در تبلیغات بود چند بار قرآن مراسم صبحگاه 2 کوه را من خواندم. بعد از مدت کوتاهی بدون اینکه اجازه شرکت در عملیات را کسب کنم به همراه نیکبخش به تهران بازگشتم. 1 سال بعد در زمستان سال 62 وقتی که اول دبیرستان بودم توانستم از اعزام نیروهای سپاه به طور قانونی اجازه حضور در جنگ را بیابم و به همراه تعدادی از دوستان مسجد و محل به عنوان بسیجی برای عملیات خیبر عازم 2 کوه شدم. به خانواده‌ام گفته بودم برای اردوی چند روزه به بیابانهای اطراف قم می روم. ولی مادرم لحظه اعزام مرا در بین صفوف دید و بسیار گریه و التماس کرد که نروم. اما در شلوغی و ازدحام مرا گم کرد. با عوض کردن اوورکوتم با اوورکوت دوستم محمد عربی که سال گذشته فوت کرد و کشیدن کلاه اوورکوت روی سرم مخفیانه توانستم سوار اتوبوس شوم. البته مادرم به همراه مرحوم پدرم تا دو کوهه نیز آمدند. بیرون دو کوهه کنار در فرعی پادگان چادری برای ملاقات کنندگان زده بودند. به خاطر اینکه هیچ لباس و ساکی نداشتم، برایم ساک و لباس گرم و مقداری پول آورده بودند. مادرم کلی گریه و التماس کرد، اما موفق نشد که راضیم کند برگردم به تهران. آنها با قطار به تهران برگشتند. برای مادرم خیلی دلم سوخت و شب در پشت بام ساختمان گردانمان در تنهایی و تاریکی گریه کردم. تقریبا تا پایان جنگ در جبهه ماندم و اواخر جنگ استخدام کار دولتی شدم. با پایان جنگ شوق ادامه تحصیل در من زنده شد، ولی دو مشکل اساسی داشتم. اول اینکه دیگر نوجوان بیکاری که دارای وقت تحصیل باشد نبودم و در سن 20 سالگی باید تا ساعت 2 بعد از ظهر سر کار می‌ماندم. دوم اینکه حدود 5 سال از درس عقب مانده بودم و مطالب اصلی را فراموش کرده بودم. در دبیرستانی که از 3 بعد از ظهر تا 9 شب در خیابان 17 شهریور تهران برقرار بود، ثبت نام کردم و به طور جدی رشته ریاضی را شروع کردم. سال 70 دیپلم گرفتم و نمرات قابل قبولی داشتم. مثلا از درس هندسی تحلیلی 20 گرفتم. سال 71 در رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر پذیرفته شدم. سال 74 ازدواج کردم و با حضور پاره وقت در محل کار به تحصیل هم ادامه می دادم. در طول جنگ چند بار در معرض گازهای شیمیایی بودم که شدیدترین آنها در عملیات بلفجر 10 در منطقه عمومی شیخ صالح و حلبچه بود. بلافاصله بعد از جنگ مشکلات مبهمی داشتم. از جمله خارش پوست و تاری دید موقتی که با سردرد و چشم درد شدید همراه می شد. ولی همیشه از اعتنا به درد و مشکل احتراز می کردم. تا اینکه سال 80 دچار مشکلات تنفسی شدید شدم و ماهی چند بار به اورژانس مراجعه می کردم. با آزمایشات و سی تی اسکن از ریه اعلام شد آسیب های ریه ناشی از گاز خردل است که دوران نهفتی خود را سپری کرده است. مجبور به بستری شدم. بعد از آن سالی چند بار بستری شدم و مجبور به استفاده از اکسیژن و داروهای مختلف شدم. سال 84 کمیسیون عالی مرا از کار افتادی کلی دانست و بازنشستم کرد. تا امروز نیز روزی چند قرص که یکی از آنها کورتونه است مصرف می کنم و به محض قطع کردن آنها حالم بسیار وخیم می شود. همسرم آموزگار است و با خواهش و اصرار من ادامه تحصیل هم می دهد و در شرف اخذ لیسانس است و دوست دارم تا جایی که امکان دارد رشد کند. دو فرزند دارم که دخترم 8 ساله و پسرم 5 ساله است. هرچند اغلب نوشته هایم انعکاس بعضی از زیبایی های جنگ بود، ولی ای کاش هیچ مردمی جنگ را نبینند و مجبور به دفاع از حریم و حیات خود نباشند. تمام.